شرمرشی.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان را به اساس خواند. ذبیح الله مجاهد امروز 22 اگست در شبکه اکس توییتر سابق گفته که باید از تلاش ها برای بی ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود 2000 داعشی و حدود 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان حضور دارند. اما ذبیح الله مجاهد این اتهامات را به اساس خوانده و گفته که هیچ مدرک برای اثبات آن وجود ندارد. در 4 سال گذشته پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسله از حوادث خونین در افغانستان را به عهده گرفته است. اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس وست، نماینده سابق ویژه آمریکا در امور افغانستان را لغو کرده است. اکنون آقای وست در کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا کار می کند. آقای وست در جمع 37 مقام سابق و کنونی آمریکاست که مجوزهای امنیتیشان لغو شده است. اداره استخبارات ملی آمریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا ازبیشان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیارهای مسلکی در تحلیل‌های استخباراتی متهم کرده است. توماس وست پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد. دان براون، دیپلمات آمریکایی به حیث 16 فر جدید آمریکا برای افغانستان معرفی شد. ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان دیشب با اعلام این خبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که با کارن دکر، 16 فر سابق آمریکا خداحافظی می کند. دان براون از ماه نوامبر سال جاری به این سو به حیث معاون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان کار می کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 سفارت آمریکا در کابل بسته شد. اکنون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و از شهر دوحه امور مربوط به افغانستان را به پیش می برد. افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پلیس در ایران شهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، تیراندازی کردند. خبرگزاری فارس ایران امروز 22 آگوست از کشته شدن 5 افسر پلیس در نتیجه این رویداد خبر داده و گفته که چندین افسر پلیس نیز زخمی شدند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شورشیان سنی بلوچ اکثرا عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است. و ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی جنایت جنگی است. آقای تورک امروز جمعه 22 آگوست دقایق پس از اعلام قحطی در نوار غزه گفت ممکن است مرگ و میرهای ناشی از قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز گفته که نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. گوترش همچنان خواستار آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه شده است. این در حالی است که امروز 22 آگوست وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر حماس با خلسلای این در حال است که امروز 22 آگوست وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند، با خلسلا آزاد ساختن همه گروگان‌های باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که طالبان 3 افغان را که بر اساس لست افشا شده از سوی بریتانیا به اتهام جاسوسی به این کشور بازداشت کرده به ایران تحویل می دهند. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که سالهاست در پاکستان زندگی می کنند می گویند بر بنیاد اعلام تازه حکومت پاکستان ناگزیرند به افغانستان بازگردند. در گزارش هم خواهید شنید که اسرائیل میگوید اگر حماس با خلصلا و آزادی همه گروگان‌ها موافقت نکند شهر غزه را از بین خواهد برد. و برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها صدها موتر میوه و سبزی تازه در این سوی گذرگاه تورخم متوقف ماندند.
تلات دمی چند روز بسیار زیاد شده. حتی تحت ویزه که شد ما در ایوان دارم با او ویزم نمیمانه. از ما بادرنگ میره با جاکوبین میره دیگه یک موتری تو فکر کو در 3 روز تیر میشه طرف پاکستان.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که طالبان 3 افغان را که بر اساس لست افشا شده از سوی بریتانیا به اتهام جاسوسی به این کشور بازداشت کرده به ایران تحویل می دهند. بر اساس گزارش تلگراف این افراد بر اساس یک توافق پنهانی استخباراتی میان ایران و حکومت طالبان انتقال می شوند. حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و نه هم حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی گفته است. اما همکاران پیشین افغان بریتانیا در افغانستان و ایران ابراز نگرانی میکنند که تهدیدات روز به روز در برابرشان افزایش یافته و باید بریتانیا در قسمت مسئولیتشان با آنها کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که حکومت طالبان لست مرگ را به ایران تحویل داده و به گفته روزنامه قرار است 3 افغانی که طالبان آنها را به اتهام جاسوسی به بریتانیا بازداشت کرده به ایران تحویل دهد. تلگراف در گزارش خود که روز پنجشنبه 21 اگست منتشر کرده گفته است این لست که در سال 2021 اشتباهاً از سوی بریتانیا افشا شد، نام های این 3 تن نیز شامل آنها است. گزارش می افزاید که این انتقال به دنبال یک توافق مخفی استخباراتی میان ایران و طالبان برای کمک با بازداشت افرادی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند صورت گرفته است. تلگراف نوشته است که در این فهرست نام بسیاری از پناهجویان افغان در بریتانیا شامل است که بسیاری از آنها نظامیان پیشین افغان، نیروهای ویژه افغان و همکاران منابع اطلاعاتی بریتانیا بودند. در این گزارش آمده که ایران میخواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در گفتگوهای خود بر سر برنامه هسته‌ای با غرب استفاده کند و در عوض طالبان انتظار به رسمیت شناختن حکومتشان از ایران را دارند. بر اساس این گزارش اکنون مقامات بریتانیایی از طالبان خواستند که به تعهد خود نسبت به فرمان عمومی عمل کنند و به آن احترام بگذارند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، حمدالله فطرت معاون او و حافظ ضیا احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند و حکومت ایران هم رسما در مورد گزارش تلگراف اظهار نظر نکرده است، اما این گزارش ها نظامیان سابق افغان را نگران کرده است که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده و اکنون در ایران و افغانستان زندگی میکنند. یک سرباز نیروهای ویژه امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان و همکار نیروهای بریتانیایی در این کشور که حالا در ایران به سر میبرد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
آنها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود هر کاری را انجام می دهند. قبلا سربازان را می کشتند، اکنون به دیگران می سپارند. نظامیان اینجا در خطر قرار دارند، با ویژه کسانی که به بریتانیا کار کردند. خواست ما این است که آنها بالای طالبان فشار بیاورند که دیتای ما را به ایران تحویل ندهند، بلکه ما را به گونه مسئول به کشور امن انتقال دهند.
با همین ترتیب یکی از نیروهای ویژه پلیس در حکومت پیشین افغانستان که اونیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و آدرسش در گزارش نشر شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه زمانی که لیست ها درج کرد، مشکلات و تهدیدات زیاد علیه نظامیان پیشین در اینجا به وجود آمده است. سربازان زیاد مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند. باید امنیت ما تامین شود، به خصوص به خاطر دیگران استفاده نشویم. باید ما به تدریج به کشورهای امن منتقل شویم.
روزنامه تلگراف با نقل از مقامات ارشد طالبان نوشته است که این سه فرد متهم به جاسوسی به بریتانیا در کابل پایتخت افغانستان نگهداری می شوند و منتظر تایید وزارت داخله شان برای انتقال به تهران هستند. اما عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. عبدالمتین قانه و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند هستند و به کس اجازه نخواهند داد که آن را زیر سوال ببرد. بر اساس گزارش تلگراف، تحویل دهی جاسوسان مظنون بریتانیایی به ایران در پی گفتگوهای سطح بالای میان رهبری طالبان و چهار مقام سپاه پاسداران ایران صورت میگیرد که هفته گذشته برای تنظیم و رسمی سازی شریک ساختن معلومات استخباراتی به کابل سفر کرده بودند. این در حال است که روزنامه تلگراف به تاریخ 13 اگست نیز گزارش داده بود که مقامات سپاه پاسداران ایران تلاش میکنند فهرست افشا شده از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند. در این گزارش آمده بود که آنها فهرست 25,000 نفر را از طالبان خواستند و تلاش میکنند که بر اساس آن جاسوسان سازمان اطلاعاتی خارجی بریتانیا MI6 را تشخیص و تعقیب کنند. روزنامه تلگراف گفته که فهرست افشا شده 25,000 نفری حاوی جزئیات افغانهایی است که به حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی دادند. گفتنی است که برخی از رسانه ها و مقام های بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش ها و نگرانی هایی را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور افزوده است که حکومت طالبان اما خواسته های را نیز در این خصوص مطرح کرده است. این در حال است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در 16 روز نخست ماه اگست نزدیک به 130,000 مهاجر افغان از ایران بازگردانده شدند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که هنوز هم ترس بازداشت و اخراج از این کشور وجود دارد و آنها نمیتوانند حتی از خانه های خود بیرون شوند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و شماری از آنان میگویند به دلیل ترس از اخراج جرأت بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند، وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که در خصوص بازگشت مهاجران افغان تفاهم میان حکومت طالبان و آنها وجود دارد. عباس راقچی به تازگی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری نموده است. او افزوده است:
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت، یعنی طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. دو تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. سه تا خواسته: یکی این که در این بازگشت به صورت انبوه نباشه، تدریجی باشه، که حرف درستی هم هست، برای اینکه اونها بتونن اون طرف هضمش بکنن و خود خود اینا رو جا. دومی که به صورت آبرومندانه صورت بگیره، که حرف معقول خود ما اینجا رعایت میکنه. سوم این که در زمان بازگردوندن اموال اینها، مثلا چه میدونم، اینها مورد احترام واقع بشه.
مقام های مختلف حکومت طالبان بارها خواسته های مشابه را از دولت ایران مطرح کردن. با این حال بیشتر شماره از مهاجرانی که از ایران اخراج شده بودند در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که در جریان بازگشت با رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران مواجه شده و فرصت انتقال اموال و حل معاملات شخصی برای آنان فراهم نشده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و گزارش های رسمی نیز آن را تایید می کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر گزارش در وبسایت خود اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگوست سال جاری حدود 129,565 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز پنجشنبه 21 آگوست 636 خانواده از طریق اسلام قلعه و راه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد اسناد هنوز ادامه دارد و آنها به دلیل ترس از اخراج حتی از خانه های خود بیرون نمی شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
واقعا مشکلات زیاد است، قدر مشکلات است که خیلی ما جای رفتن نمیتونه. واقعا شدم جای من از زمین شهر و بازار گشتگاه میگه پا بیخی بلکل نیست. سوالات من واقعا خراب.
این در حالی است که ضرب العجلت این شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران در تاریخ 6 جولای پایان یافت. اما روند اخراج افغان ها پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در 13 جون به گونه بی سابقه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در 7 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1.5 میلیون تن از ایران بازگردانده شدند. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران نیز به تاریخ 8 آگوست اعلام کرده است که تا 7 ماه آینده 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد.
از ایران به پاکستان می رویم. شماره از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که سالهاست در پاکستان زندگی می کنند و حتی برخی از آنها در همانجا تولد شدند اما کارت‌های POR دارند، میگویند بر بنیاد اعلام تازه حکومت پاکستان ناگزیرند به افغانستان بازگردند. آنان این اعلام اسلام آباد را بسیار نگران کننده خوانده، میگویند حکومت پاکستان باید در این تصمیم خود بازنگری کند. حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه آگوست آن کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوریگی در افغانانو لپاره نو دست خونی.
موسکا صافی خبرنگاری که در رشته ژورنالیسم ماستری دارد و از 6 سال به این سو از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا با رسانه های مختلف کار میکند. خانواده او خیلی وقت پیش به پاکستان مهاجر شده اما خودش همانجا تولد شده و کارت POR دارد. موسکا میگوید تصمیم تازه حکومت پاکستان برایشان دشوار و چالش برانگیز است.
زما په سر ګانش مر خبريالان او خبريالان دي چې په پاکستان
مانند من خبرنگاران زیات در پاکستان زندگی میکنن. اگر درآمدشان زیات یا کم است، دست کم زندگی خود را میگذرانند. تصمیم پاکستان برای ما بسیار دشوار است. بازگرداندن افغان ها برای افغانستان زندگی آنان را به تهدید جدی روبرو میکند و این تنها تهدید امنیتی نیست، بلکه تهدید اقتصادی، اجتماعی و بشری نیز است.
حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه آگوست سال روان آن کشور را ترک کنند. میهن جان خبرنگار دیگر افغان که اونیز در پاکستان تولد شده و کارت POR دارد میگوید در افغانستان محدودیت های شدید بر رسانه ها وضع شده و حالا با این تصمیم حکومت پاکستان بیشتر نگران آینده خود است.
در آنجا در افغانستان بر رسانه های مختلف محدودیت ها وضع شده است. خبرنگاران که اینجا هستند در مورد روزهای آینده خود در آنجا بسیار نگرانی دارند.
احسان الله مدزه خبرنگار دارنده یک کارت POR که در اسلام آباد زندگی می کند و از 4 سال به این سو با رسانه های مختلف همکاری داشته نیز می گوید این تصمیم او را سخت نگران ساخته است.
د POR کارتونو د استلو موضوع دا
موضوع بیرون کردن دارندگان کارت های POR یک موضوع بسیار جدی است. ما از نگاه روانی بسیار به تکلیف هستیم. حکومت پاکستان میگوید که افغان ها را از پاکستان بیرون میکنیم. در افغانستان شما میدانید که کار رسانه ها محدود است، با مشکلات سانسور روبرو است. حالا این مشکلات ما است، ببینیم که در آینده چقدر بیشتر خواهد شد.
این خبرنگاران و کارمندان رسانه از حکومت پاکستان می خواهند در این تصمیم خود بازنگری کنند. شمار دقیق خبرنگاران و کارمندان رسانه افغان دارای کارت پیوار روشن نیست، اما گفته می شود در مجموع حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند. پیش از این شماره از هنرمندان افغان و فعالان بخش‌های مختلف نیز نگرانی مشابه ابراز کرده و از حکومت پاکستان خواسته بودند که حداقل افراد آسیب‌پذیر و در معرض خطر را به افغانستان باز نگردانند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR در 6 اگست با نشر اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته بود تا از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایتند خودداری کند. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در همان روز هشدار داد که بازگرداندن دست جمعی و عجولانه مهاجران افغان خطرات امنیتی را افزایش داده و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال 2023 آغاز کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در خبرنامه به تاریخ 27 جولای اعلام کرده بود که تنها از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای حدود 340 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل میگوید اگر حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده با خلع سلاح و آزادی همه گروگان‌ها موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تاثیرات هولناک بشری خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تعهد کرده که اگر حماس با خلع سلاح آزاد ساختن همه گروگان‌های باقی مانده و پایان دادن جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای کاتس امروز در رسانه‌های اجتماعی نوشته که به زودی دروازه‌های جهنم بر سر قاتلین و متجاوزین حماس در غزه باز خواهد شد تا زمانی که آنها با شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در درجه اول آزادی همه گروگان‌ها و خلع سلاح این گروه موافقت کنند. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به دو شهر غزه که در جریان عملیات قبلی اسرائیل تا حد زیاد تخریب شده افزود که اگر آنها موافقت نکنند، غزه پایتخت حماس به شهرهای رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد. این اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم این کشور، ناوقت دیروز اعلام کرد که دستور مذاکرات فوری به هدف آزادی همه گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه را صادر کرده. نتانیاهو روز پنجشنبه در یک بیانیه ویدیویی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه مرحله بعدی مذاکرات چه محتوایی خواهد داشت گفت: دو موضوع، یعنی شکست دادن حماس و رهایی همه گروگان‌ها، دست به دست هم می‌دهند. این در حال است که وزارت دفاع اسرائیل در اوایل هفته جاری جلب حدود 60 هزار نیروی ریزرو یا احتیاط را برای کمک به تصرف شهر غزه اجازه داد. اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تأثیرات هولناک بشری روی جمعیتی که از قبل خسته شدند خواهد داشت. روزهاست که میانجیگران منتظر پاسخ رسمی اسرائیل با آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود بودند که حماس در اوایل این هفته آن را پذیرفت. منابع فلسطینی گفتند که توافق جدید شامل آزادی مرحله‌ای گروگان هاست، در حالی که اسرائیل تأکید کرده که هر نوع توافق باید شامل آزادی یک باره همه اسرا باشد. برنامه های اسرائیل برای گسترش جنگ و تصرف شهر غزه باعث اعتراضات بین المللی و همچنان مخالفت های داخلی شده. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، حمله حماس در اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ شد، منجر به کشته شدن 1219 تن شد که اکثر آنها افراد ملکی بودند و از جمله 251 گروگان اسیر شده، 49 تن آنها تا هنوز در غزه هستند که از جمله 27 تن آنها به گفته اردوی اسرائیل کشته شدند. بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه تحت اداره حماس که سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می داند، در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل حداقل 62,192 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند کشته شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر رای تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که با توقف این موترها بیشتر اموالشان فاسد شده و خسارات هنگفت به آنان وارد شده است. رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران آنها پیش از این بر اساس سند تاد بدون ویزا یا پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می‌کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزا برای آنان را اجباری کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاجی بشیر یکی از تاجران افغان و صادرکننده سبزیجات است که محصولات زراعت از قبیل بادنجان رومی، بادرنگ و دیگر سبزیجات را از طریق تورخم به پاکستان صادر می کند. او روز جمعه 22 آگوست به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت های حکومت پاکستان در قسمت ویزا و پاسپورت راننده های افغان، صدها موتر در مسیر رای تورخم در طرف افغانستان متوقف مانده که سبب ایجاد مشکلات به همه تاجران شده است. این تاجر افغان می افزاید:
از ما بادرنگ میره، بانجانبومی میره، دیگه یک موتری تو فکر کو در 3 روز تیر میشه طرف پاکستان. او که وقتی در جایرات میرسه در اون موتر هیچ چیز نمیباشه، خالی موتر میباشه. در امارات اسلامی میخواییم تیره جدی که در پاکستان با یک توقف برسن کردیم، فصل مردم از بین میره.
رفیع الله یکی دیگر از تاجران افغان صادرکننده میوه تازه نیز میگوید با دلیل معطل شدن موترهای میوهش در چند روز گذشته میلیون ها کلدار پاکستانی خساره مند شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت:
این مالای ما که یک روز دو روز می ترخم خراب میشه که در پاکستان بره و اونجا به نیست بایم سودان میشه، 2000 تمام میشه، اونجا به 1000 ای 100 روپه تمام میشه. در طول 15-20 روز که میانگور شروع شد تقریبا ما تا میلون تاوان به ما رسیده.
دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار نیز با تایید مشکلات تاجران میوه و سبزی افغانستان میگوید که با موترهای عامل سبزی و میوه تازه باید بدون وقفه اجازه عبور داده شود.
شکایت تاجرای میوه و سبزی که در این فصل صادرات میوه باید بلاری های از اونا کس بدون وقفه در تورخم باید عبور کند، یک خواست برحقشان است، خواست مشروعشان است. اگر میوه و سبزی به وقت و زمان عبور نکنه و به مارکت نرسه، دیگه بلا شک کس اینا فرسوده میشه و برای تاجرا کس زیان است. از طرف مرز تورخم پاکستان کس، از طرف مسئولین کشتم کس، چکینگ و تفتیش موترا کس وقت زیاده میگیره.
گفتنی است که رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران یعنی کلینران آنها پیش از این بر اساس سند تاد بدون ویزای پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزا برای راننده های افغان موترهای تجارتی و دستیاران آنان را اجباری کرده است. شمار از رانندگان موترهای تجاری و دستیارانشان اما پیش از این به رادیو آزادی گفتند که در روند گرفتن ویزا با مشکلات روبرو هستند و باید مانند گذشته اجازه رفت آمد بر بنیاد سند تاد برایشان داده شود. با آنکه مسئله ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش های روبرو بوده که در نتیجه بر تجارت میان دو کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است، اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تازه اعلام کرده که در مشوره با سکتور خصوصی ساعت مشخصی را برای صادرات میوه، سبزیجات و دیگر اقلام صادراتی از این مسیر تعیین کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 21 آگست با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که 14 ساعت در روز برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و 10 ساعت برای سایر اقلام صادراتی اختصاص داده شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که این تصمیم تنها در فصل سبزی و میوه تازه قابل اعتبار است و برای تسهیل صادرات و جلوگیری از هدر رفتن محصولات زراعتی اتخاذ شده است. تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان با آنکه از این اقدام استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند و میگویند که محدودیت زمانی وضع شده باید کاهش یابد و مدت زمان زیادی برای صادراتشان مد نظر گرفته شود.